63 به بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اید اخر نمیثاق و رفعن و فوقکم و طور خود و ما آتیناکم به قوه و اذکر ما فیه لعلکم تتقون ثم تولیتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صراط محمد. عرض به خدمتون که ماجرای برافراشته شدن کوه طور رو در یه نوع اخذ میثاقی که از اینها انجام شده که جنبه ارهاب داشت و من رو توضیح دادم که اینها باعث ترسوندنه که معلوم بشه به هر جهت اگر کسی میثاقهاشو در حقیقت بشکنه مورد یک عذابی واقع میشه. حالا اون میثاق‌ها میثاق‌های کتاب باشه، میثاق‌های فطرت باشه، میثاق تشکیل حکومت دینی باشه، میثاق ولی باشه، ما نمونه‌های مختلفش رو نشون دادیم از میثاق‌های فطری گرفته تا میثاق‌های دیگری که نسبت به بنی اسرائیل میثاق‌ها مطرح شده. ماجرا مربوط به بنی اسرائیل نیست واقعا. بالاخره هر قومی این میثاق‌ها رو داره میده. ما در سوره مبارکه مائده هم که در خدمت دوستان بودیم در اون سوره مبارکه مائده آیه 13 سوره دارن که میثاق‌هایی رو در حقیقت میگیره در آیه 12 میثاق نقبای بنی اسرائیل که ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا که اینا بر این امت ها به ولیهایی میگمارند، نقبایی میگمارند و اینا رو به عنوان میثاق از اینها دیره که شما باید در تبعیت این نقبا باشید و این نقبا هم نقباییه که نقبا حضرت موسی است که من اون موقع عرض کردم، بعدش هم مفصل اینارو به تناسب عرض کردم که ما میتوانیم نقبای مختلف داشته باشیم. مثلا یه امام زمانی داریم که ولایت‌های منطقه‌ای تعیین کرده و ما ولی فقیه‌های منطقه‌ای داشته باشیم. در حوزه نفوذ یک ولی در حقیقت ما یه ولایت داشته باشیم، چون شبیه همون نقبای بنی اسرائیل میشه که مثلا به مشرب فلانی ها یک نقیب وجود داشته باشه، در مشرب ایرانی ها مثلا به هر جهت یا حوزه نفوذ ها، حوزه تأثیر، مهم ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن نیست. ممکنه شما واقعا در شرق آسیا یک ولی داشته باشید که اونجا و امام زمان به همین صورت دنیا رو دقیقاً بچرخونه با همین سیستم نواب و نقبا و همینجور ولایت‌های منطقه‌ای. حالا کاری به این بحثا نمی‌کنم که بحثش رو قبلاً کردیم. ببینید تو بحثا زنده است، بحثا بحثاییه که پرمندش خیلی مفتوح نشده تو خود بحث کارشناسی دینی هم اینجوری نیست که این پرونده ها یه دور باز شده، بحث شده، بررسی شده، رد و ابرام ها شده، بعد بسته شده، گذاشتن یه جایی. نه، اینجوری نیست. این جزء پرونده های باز مسائل علمی و پرونده های نو خام مسائل علمی فعلا. یعنی فعلا حرف ها در این حوزه خیلی خامه تا ما باید یه حرف مثلا 20-30 سال بحث روش انجام میشه تا از این خامی در بدیم و داریم وارد حوزه های فکری بشه متأسفانه. خب چون حوزه های فکری ما به این مطلب اساسا نمیپردازن، میخوان مواجه بشن با صحنه بعدن میشینن تصمیم بگیرن. کسی از قبل مثلا نمیاد یه همچین مباحثی رو کلا بحث کنه، ولی اینقدر مشخصه که یک میثاقی رو به عنوان میثاق بزرگ سپردن، خب بعدش این میثاق شکسته میشه. فبه ما نقضه میثاقهم لعناهم، ما در حقیقت اینا رو چکار کنیم؟ اینا رو لعنتشون کردیم. میثاق هر چقدر میثاق محکمتر، عمومیتر، بزرگتر، پرمایه‌تر، اینها لعنت بر اون میثاق و اثر عهد شکنی اون میثاق هم بزرگتر. کار هر چقدر بزرگتر، مثلا در همه شکستن میثاق ها گفته نشده لعنهم، یعنی مورد لعنت قرار میگیره اون امت. یه همچین در حقیقت بحثی رو خدا نکرده، مثلا اینا مثلا الهم یعنی کسون، مثلا اینا شکستن میثاق رو، بعدش هم مثلا چه کار بدی کردن شکستن اینا. بلاخره یه سری میثاقهای فطری مثلا در حد نمیخوام مطلب و کشیک رو کنم، مثلا در حد که به بلوالدین احسان اینا جزو میثاق هاست که از بنی اسرائیل گرفته شده. یه میثاق یه میثاق هم اصل و اصله ولایت اینا یه میثاق هم کسایی که این میثاق رو زیر پا میذارن واقعا مورد اون جامعهی که این میثاق رو زیر پا میذارن و نه این که صرفا بگیم آقا ولی فقیه رو یه بحث ولایت رو کلن منحل اعلام میکنه و حکومت رو به یه حکومت دیگه ای تبدیل میکنه، نه کافیه تغییر رفتار این چنینی در جامعه درست بکنن که اولا فتیله ولی فقیه رو کشته باشن پایین، فتیله نقبا رو کشته باشن پایین. در همین حد ببینید که اون جامعه مورد لعنت قرار میگیره. خب بس اینه که اون اخذ میثاق و ارهابی که شد و اینه که این تذکر به جامعه داده شد که در صورت این که میثاق‌ها بخواد نفی میشه یه مشکل جدی ایجاد میشه. این نکته اصلی ماجرای تور بود که گفتن که حالا پس اینه خود ما آتینا کن به قوه، اینو با قوت عبدان و ایمان و اینا محکم اینو بگیرید، این ذخیره الهی که اومده این کتاب این میثاق‌ها اینا رو محکم بگیرید، شلشل نگیرید. اینجوری ما گرفتیم شلشله، کتاب رو محکم نگرفتیم، معارف کتاب رو، هم معارفش به جهت دینی و اعتقادی و اینا هم به جهت عملیاتی. چون که واقعش اون کسایی که فکر میکنن نمان میشستیم گرفتیم، مثلا اعتقاد داریم، اعتقاد همیشه خودشو در قالب عمل باید نشون بده، اگر در قالب عمل نشون نمیده معلوم اعتقاد نیست. واقعا اعتقادی اعتقاد واقعی میشه، چون که ما عرض کردیم جلسات رو گذاشتم، اعتقادی وقتی عقد القلب بشه تبدیل به ایمان میشه، وقتی که تبدیل به ایمان میشه دل رو در بر میگیره، وقتی که دل رو در بر میگیره تمام اعضا و جوارح رو در بر میگیره. چون که همه اینها در روایات ما هم بوده، درستش هم همینه که اینا عمال القلب هن، تمام دست و پای ما اینا همه عمال قلب هن، کارگزارای قلب هن. قلب اگه چیزی رو میخواد حب و بغضی داره دنبالش میره، مثلا دنبال یه حرفا نیست، یعنی کافیه قلبش گره بخوره به یک نکته‌ای بخواد این کار رو. میبینید اگه محبتش گل کرده باشه توی زمینه ای اون سراپا نمیشناسه. مثلا شما نگاه بکنید کسایی که بالاخره بلند میشن حاضر میشن ساعت تا دو نصف شب مثلا بلند شد مثلا فیلم ببینن یا مثلا فوتبال ببینن، خب این چه قوه اینا رو داره بیدار میکنه؟ ببین اصلا خوابش هم نمیاد، اصلا گاهی اوقات ممکن ساعت هم نزده، اصلا شب هم نمیخوابه که یه فوتبالر از دست داده. خب چیه؟ این همون است که تحت عنوان بحث نیت کلیدواژه‌های مختلف ایمان، دل، قلب، فنا، همه اینا داره قلب و دل انسان رو به خودش مشغول میکنه و انسان با بابتش حرکت های لازم هم انجام میده، بدن هم کم نمیاره اونجا. ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه، هر جایی که نیت قوی بدن کم نمیاره، این کارهای لازمش هم انجام میده وقتی که به ایمان تبدیل شده باشه. خب این پس اگه ایمان شده باشه تبدیل به رفتار شده باشه، این میشه خودو ما آتینا کن به خوبه وقت کرو مافیه لعرده کن تتمون. بعدش هم این عهدها رو اینا رو یادتون بیارید، چون که اینا گاهی اوقات آدم به قول امیر المومنین میگن اعوذ بالله من ثبات العقل، پناه بخواهی که عقل بخوابه، ثبات باسی من ثبات العقل. این که رفته رفته آدم پشت تو این کفی ها خلاصه دیدید که آدم چشماش اینجوری اینجوری هم میره، یعنی حواسش نیست که بالاخره یک میثاقی هست، یک کاری هست، یک جدیتی میخواد، یک کاری میخواد، کار متناسبی میخواد، این چشمای آدم هم میره. این که بودم وقت کرو مافی در لغات مادینی، وقت کرو مافی هم نسبت به محتوا هم نسبت به عقوبت حضور انجام نشدن، اینها رو هی یادتون بیاد لعلکم تتقون، تا اینکه تو مسیر تقوا قرار بگیرید. تقوا فقط این نیست که شخصی گوشه این یعنی لعلکم تتقون، اون تقوایی که خیلی وقتا توی روزه در حقیقت کتب علیکم الصیام که اون کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اون یه تقواهای فردیه خیلی وقتا که برای شخص اتفاق میفته. تقوا همه تعریفشون نیست، همه تعریف تقوا به این کار فردی انجام کار فردی نیست، بخش عمده ای از تقوا مال همینه، نه تقوای اجتماعیه. یعنی این اجتماع باید اون میثاق الهی رو درست نگه داره تا باشه جامعه با تقوا، جامعه با تقوا. یعنی ما کسی اساسا هویت های قرآن تعریف کرده، جا به جا من اینا رو تذکر دادم، هویت هایی که برای این اجتماع تعریف کرده، مثلا این اجتماع مورد عذابه، این اجتماع مورد پسنده. ببینید ما ضمنی که یک فردیم یه چیز دیگه وجود داریم که اعتباری نیست و اون جمعمونه، جمعمون روی هم رفته یا مریضه یا سالمه. این به این معنی نیست که وقتی که میگن این جمع روی هم رفته معنیش این است که همه افراد اونجا سالمه، نه به این معنی نیست. یا اگر مورد عتاب و خطاب داره قرار میگیره یعنی این که همه افراد اونجا مریضه. این شما تو ادبیات قرآن حتما دیدید، الان نمیارم سوره انبیا مثلا آیه 11 از این طرفش صفحه
لقد انزلنا علیکم کتابا فیه ذکرکم آیه 10 افلا تعقلون. آیا ما در حقیقت کتاب به سوی شما نازل کردیم که درش ذکر شما بود و اون رشد شما بود مثلا سوال افلا تعقلون و کم قسمنا من قریت کانت ظالمتن. ببینید میره رو اصلا عنوان قریه، نمیره رو عنوان فرد. و کن قسمنا من قریت کانت ظالمتن، یک آبادی هست که اینا کمرش رو شکندیم واسطه ظلم. حالا این به واسطه ظلم کمر این آبادی رو شکندیم، یعنی که تک تک اون آدم ها دارن ظلم میکنن؟ نه، این یه بحث مفصلی داره در بحث عذاب‌های استیصال. اگه بخوام یه کار شخمزنی رو بکنن، اون شخمزنی مؤمنینش رو جدا میکنن، بقیه شخمزنن. این هم یه جا من تو همین سوره بقره یه جا مفصل وایسادم سرش بحث عذاب استیصال. ولی نه، خیلی وقتا الان ممکنه همه ما اهل همه کشور اهل گناه نباشن، و نیستن هم. به صورت واضح در دور امیرالمومنین عرض کردیم وقتی که خدا قهر میکنه با این کوفه، بارون نمیاد تو کوفه، بخواه خونه امیرالمومنین که خونه چیزیه، که خونه پاکیه، که یه حد اقلشه. ولی اگه قراره واقعا جامعه به این سمت و سو کشیده بشه، وقتی بارون نمیاد تو خونه امیرالمومنین نمیاد، میوه ها کم میشه، برای امیرالمومنین هم کم میشه، گرون میشه، امیرالمومنین هم برش گرون نمیشه. یعنی اینا دیگه عذاب استیصال نیست، اینا عذابهایی که برایند جامعه به عنوانه. چه وقتی که نگاه میکنیم که این برایند با کار انقلاب مونده، با کار امام مونده، با کار اسلام مونده، اینا مونده یا نمونده؟ آخرش مونده یا نمونده؟ وقتی که برایندش اینجوری به نظر میاد که نمونده، خب عذاب ها میاد. این عذاب های کمرشکن، قسم نامن قریت امکانت ظالمتن، یعنی اینا ما کمرشون میش کنیم، کمرشون شکوندیم اینا، و انشهنا به علاقه ها من آخرین که ما مونیک سنت الهی این است که در آخر اینا رو میبره، یه عده دیگر رو میاره. خود دوباره اینجوری نیست که حتما بخواد با این جماعت کارهاشو جلو ببره. اینم اوائل سوره مبارکه 47 مبارکه محمد. اینجا هم خدا میگه، میگه اگه تو این جنگ ها اینا هست که ما به شما گفتید بریم به جنگید، به این معنی نیست که مثلا الان کار دین من افتاده از شما، آقا شما لطفا بیاد دین منو ببر جلو. نه خیر، الان اینو گذاشتیم تا یه سری آدم امتحان بکنیم ببینیم اینا چیکار میکنن. یعنی اینایی که ادعا کردن دین منو ببرن جلو، بیارید نمایش زیبایی.
سوره مبارکه
آیه 4ش همینه، فیضا لغی تولدی بکفرو، صفحه 507. فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموه فشدوا البساط فإما منا بعد وإما فداء حتى طلع الحر وزارها. وقت این ملاقات کردین کفار رو بزنید، گردنشون رو بزنید تا اینکه با کفار این دیپلماسی لبخنده اینجوری وارد جنگ شدید، واقعا دیگه تا تش وارد جنگ بشید. فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموه، تا اینکه زمین رو با خون اونا غلیظ بکنید، یعنی خونشون بریزید. ای با شما دارن می جنگن، حالا جنگ نظامیش یه جوریه، جنگ اقتصادیش هم تو همین قالب انجام میشه. فاما منن بعد ما فدان، وسط جنگ لابی نکنید دیگه، حتی تدل حربا اوزارا، یعنی وسط جنگ نرید تو معامله. این قاعده جنگیدنه، جنگ بار خودشو که گذاشت زمین، اون موقع در حقیقت میخواد برید وارد معامله بشید و اینا، و این همون موقع وسط جنگ بخواید اسیر بگیرید اینا رو هی مبادله بکنید، اینا لابی کنید، وسط جنگ لابی نکنید. فاما منن بعد این حفظه هم حتی تدل هروا اوزار ها دیکه، حالا کاری دالکه ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا میخواست خودش انتقام میتونست بگیره، خدا خودش بلد بود کارش رو انجام بده. حالا که لیبلو و بعضکم به بعض، خواهد یه در و عده دیگه آزمایش کن ببینه که آخر وای میستن و وای نمیستن، می جنگن نمی جنگن. و این کار دین خدا که من و امثال من بند نیستی، مثلا من بخوام خدا صبر زیاده، امتحان زیاده. میگه ما این حکومت ها رو از اینا می گیریم میدیم اونا، یه ثمت جعلناکم خلائف فی الارض، ما شما رو میکنیم خلیفه در زمین، از یه عده دیگه حکومت ها رو گرفتیم دادیم به شما. حالا برای چی داریم؟
مثلا اینگاه خدا داره با ما بازی میکنه، مثلا اینگاه نمیگم خدا اهل لعبه، ولی دادیم به شما لنم زورا کیفه ترمان ببینیم حالا شما چی کار میکنه. خیلی عجیبه دادن به ما حکومت رو، ببینیم حالا مثلا شما چی کار میکنه. ادعا کردیم که این موقعی میگفتن اگر صدا سیما رو 24 ساعت بدن دسته چی؟ دست متدینین، ایران رو گلستون میکنه. از این ادعا اون موقع خدا چیکار میکنه؟ نه 24 ساعت، نه یه شبکه، بلکه صدها هزار ساعت در اختیار قرار میده. میگه که شما که قرار بوده ایران رو گلستون بکنید و معارف رو چنین و چنان بکنید، بیاید بکنید. ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعمل، ما میخوام ببینیم که شما چیکار میکنید. خب این لعلکم تتقون، حالا چه در بعد قریه ای که ظالم است، از اون برم شما میبینید که وقتی میخواد یه نعمتی هم بده، مال همین به همین قریه ها میده، میشه همون بحث تقوای جمعی رو بیان ببینید. 96 اعراف جا ممکنه آدم های این وسط آدم های بدی باشن، ما یه هویت هایی داریم، اونا هویت های اجتماعی. این هویت ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. ولو ان اهل القرآن، ببینید اهل القرآن، آمن و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. اهل قرآن، این نگاه میکنیم به این جامعه، ببینیم اهل ایمان، اهل تقواس، سر پیمان ها وایساده، اینها ما برکات آسمان و زمین رو بر اینا میریزیم، بر این قرآن. ولکن کذبوا، اینا تکذیب میکنن، فاخذناهم بما کانوا یکسبون، به واسطه کاری کردن ما ازشون میگیریم، اون برکات رو از اینا میگیریم. این مال همین لعلکم تتقون های جمعیه، این تقوا همونده تقواهای اجتماعیه. تقوا رو جوری تعریف نکنیم فقط تو محراب عبادت به دست میاد، تقوا تو همین کارهای اجتماعی و اینا هم به دست میاد. بعدایی از تقوا همینجا به دست میاد. کسایی که فکر میکنن سکوت کنن اهل تقوان، خیلی وقتا اگه سکوت کنن اهل تقوان نیستن، اونجایی باید حرف بزنن. خب الان رسما حضرت آقا دیگه در سخنرانی دیروزشون دارن یه اعلان خطری راجع به وضعیت موجود و کسایی که در روی گسلهای اجتماعی قومیتی ملیتی مذهبی فلان اینا دارن دست میدارن، دارن یه اعلان خطری میکنن. خب اینجا اگه کسی حرف نزنه یه آدم بی‌تقواییه. و هر جا که ولی می جنگه دو پا جلوتر سرباز می جنگه. اینو همیشه حواسون باشه، وای نستیم ببینیم که ولی زمان چی میگه، ما وایسیم عقبتر ببینیم چی کار باید بکنیم. هر جا که او به جنگه دو قدم جلوتر لاغت سرباز می جنگه، اگر ادعای سربازی هست. ثمت و لیتون بعد دارک، بعد از این شما رو کردید، رو برگرداندید، از این میسا رو برگرداندید، از این تو رو که از بالا سرتون برداشتن، خورد خورد معلومه که اینا طبق آیات دیگه هم که اینا ادعا هم یعنی کسون، ادعا هم یعنی کسون، یعنی رفته رفته نکس رو شروع کردن. این ارهاب ها که تموم میشه، این زنهار ها که تموم میشه، تو زندگی فردی اجتماعیش این کار رو میکنن. مثلا شما یه بیماری گیر آدم میفته، آدم به همه خدا و پیغمبر و فلان اینا قسم میده و همه امامزاده هم شراغونی میکنه که مثلا من چیکار میکنم این ماجرا رو اگه من در زیرش درست در برم دیگه، من میشم اصلا خدا محررن، اصلا میکنم اسم میکنم خادم خدا. خب بعد میبینید یه اتفاق هم میفته، اون عذاب هم برطرف میشه، اون مریضی هم حل میشه، اون مشکل هم بعد میبینید اضاهم یعنی کسون، این تعبیر قرآن خیلی زیاد، یعنی میبینی که داره دیگه شروع کردیه، یعنی کسونه، یعنی
نکس رو به عنوان یک پدیده استمراری داره خورد خورد داره یادش میده، ول میکنه، یه خیال میشه اون حرفایی که قبلا میزد، یه خیال میشه اینها اضاهم ینکسون ثمت ولیتون من بعد دار میگن خلاصا شما دارید خورد خورد روتون رو گردوندید از اون. اون با یه ارهابی اومد و ترسید و این کوه تور هم الان بالا سر ماست، برای بالا سر ما ممکنه رفته باشه، ما دیگه نمی ترسیم. وقتی نمی ترسیم پدیده نکس شروع میشه. حالا پدیده نکس همیشه با یه سری عقوبت ها می تواند همراه باشه، دقت بکنید. یه نکته فردی و اجتماعیه. ببینید ما در بحث فردیش هم همینه، آیا انسانی که گناه میکنه باید توبه بکنه حتما تا عقوبت نبینه؟ بله اینجوری نیست، میتونه توبه نکنه و عقوبت هم نبینه. اینی که ما در آیات قرآن داریم که این آیه ببینید آیه 48 سوره مبارکه نساء رو ببینید، اینو مقایسه بکنید با این سوره زمر آیه 53 صفحه 464. این زمر 53 رو نگاه کنید. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. خدا همه گناه رو میبخشه. خدا همه گناه رو میبخشه. چجوری میبخشه؟ همه گناه رو یاد ببخشه، بله با توبه. خدا همه گناه رو با توبه میبخشه. ولی در سوره نساء آیه 48 داره این الله لا یغفر ما یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک رو نمیبخشه، غیر اونو برای کسی که بخواد میبخشه. این با تو یا بی تو؟ بله بی تو. پس این بی تو بشه، چون که با تو بشه خدا شرک هم میبخشه. خدا اصلا داشتن کیو مثلا تبلیغ مر مشرکین مکه، پس خدا شرک رو هم میبخشه با توبه. اون بی توبه شه، یعنی بی توبه شه هم اینجوریه که خدا خیلی از چیزا رو میبخشه. اون توبه مرتب نمیشه حساب کرد چون که صرف نگفته که من میبخشم، که گفته و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، برای اون کسایی که بخواهد. حالا کیو میخواهد اونش معلوم نیست، اینقدرش معلومه که اگه کسی توبه کنه خدا میبخشه، ولی اگه توبه نکنه چون نمیدونه که کیو میبخشه کیو نمیبخشه خیلی باید توبه کنه. ولی حالا یه یشایی هست که ممکنه توبه هم نکنه خدا میبخشه اونو. حالا چیه، چه لطفی تو وجود این هست؟ ممکنه از اون آدم های پاک تینت فطریه مثلا خاصی باشه که تو روایت ما راجعه کسرا و راجعه از این آدم های به حسب ظاهر مشرک و اینها اومده، اینا ویژگی هایی داشتن تو همین این پادشاه نهم تایلند که 70 سال پادشاهی کرده و همین 6 ماه 7 ماه پیش به رحمت خدا رفته، اون بوداییه. تا حالا بودا هم واقعا جوری که حالا بت‌پرستی این مدلی باشه هم یه سرگذشتی داره تو اینا، که حالا آیا بت‌پرستی واقعا بت‌پرستی نیست. این آی سیستان اینا متمایل شدن که اینا اهل کتاب هن بودایی ها. حالا اصلا چجوری شده اینا تراشیده اینا هم اونم خوش جای دقت داره. واقعا 500 سال بعد از بودا یکی از عشاق قمزن بودا اومده بوده اصلا من میخوام این شکل رو ببینم، نشسته تراشیده و بعد خورد خورد
تو هند این کار کرده و از بود خود اصلا پدیده ای رو نام بود فرستی و بودا چیز کرده راه داده. ولی خب آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که این مردم این تایلند در حقیقت صغیر و کبیرشون، مسلمون و غیر مسلمون، شیعه و غیر شیعهشون، بودایی و مسیحیشون، از عادل بودن این مثلا پادشاه میگن و عاشق این پادشاه هم بودن و اینا راجع پسرش نمیگن. ما هم یه چیزی داشته دیگه این بابا، مثلا این که به قول امیر المومنین به ما یجره الله لهم علی ألسن عباده، خدا اگر دیگه سر زبون ها انداخت که فلانی عادله فلانی خوبه اینا نه یه نفر دو نفر، اینا ألسن عباده گفتن که این عادله، این عادل بوده. استفاده از امکانات پادشاهیش در حد اقل بوده، ثروت شخصی خودی بوده، برای مردم بوده، چیکار میکرده این مسلمان ها و غیر مسلمان ها و بودایی ها و فلان یه عدلی رو برقرار. خب این آدم مترقب ما قسیم النار و الجنه نیستی، ولی آدم احساس میکنه این آدم مترقب در معرض بخششه که اگر چیزی هم باشه خورده حسابی هم مثلا داشته باشه با خدا به واسطه داشتن این همه عدل که از رفقان محمد رضا پهلوی هم بوده تو سوئیس، یکی خب اون در میاد یکی این در میاد. من دقیقا پرسیدم، من خیلی حساس شدم نسبت به پادشاه نهم که مردم تا یه سال مثلا یا سیاه میگوشیدن اصلا یه وضعیتی حساس شدم. اونه یه مادر خیلی خوبی داشته اثر تربیت، یه مادری داشته که اینو سنتی بزرگش کرده و اینو خاکی بزرگش کرده و این به شدت متواضع بود بوده، این رفته تو روستاها با مردم میچرخیده سر سفره‌هاشون میشسته، اصلا خود تیپ پادشاهی به خودش نمیگرفت و اینا، این مثلا یه همچین موجودی بوده. خب اینا همونجوری که ما در روایاتمون راجع به مثلا برخی از این پادشاه های حبشه و ایران و فلان یه همچین معانی داریم که اینا جز پادشاه های عادلی هستند که معمولا با یه کرامتی ستوده شدن اینا. حالا اون یشاهاش به عجب چجوری یه دعای خیلی پشت سرش بوده دیگه، ولی نمیشه روش حساب کرد باید ما توبه کنم. تو مسائل اجتماعی هم همینه، یعنی اینجوری نیست که به مجرد اینی که یک جامعه ای خطا میکنه و عقوبتشو میبینه، این لزوماً به این معنا نیست. ممکنه با توبه تدارک بشه، ممکنه بدون توبه تدارک بشه، یعنی خدا به واسطه فضل و رحمتی که بر اینها میاره به یک دلیلی که بخره در میگه کار خود حساب کتاب نداره، کار خود حساب کتاب داره، حساب کتابش ما نفهمیم چجوریه. خب با یک دلایل مربوط به خودش، اما این که دارد و کان ابوهما صالحا، تو چی پدر مادرش صالح بودن، یا مثلا اینها دارن که مثلا جد هفتمش بوده مثلا این آدم خوبی بوده. حالا ممکنه جد هفتم ما مثلا یه آدم خیلی خوب بوده، خدا یه فضلی رو میخواد به برسونه، حساب کتاب خود دست خودشه. چون که اونا به هر جد نمردن که، اونا هم تو برزخ زندن، فکر میکنن مثلا ما زنده این فقط، بعد اونا چی هن؟ اونا بلخواه یه حساب کتابی الان پیش خدا دارن، ممکنه مثلا جد هفتم شما از خدا اونجا خواسته که یه حالی به این نسل ما بده. بعد نه واقعا خب این موقع بالاخره هم دستشون بازتره، هم ارتباطشون با خدا محکمتره. یه آدم خوبی بوده اونجا گفته این ذریه ما مثلا یه ذریه خوب بشه، یه دونه شاخص در بیارد این ذریه با حالا خدا مثلا زده یه وی نفر در اومده. میبینید شاید این یزید نیده که یزید دو تا بچه داشته، یکی معاویه یکی محمد، یکیشون شیعه است یکیشون عارفه، حالا دو تا بچه یزید. حالا آدم تعجب میکنه خدا خواهی یزید مثلا دو تا بچهش یکی عارفه یکی شیعه است، از این چجوری در اومده؟ ما یخرج الحی من المیت، این بالاخره در اومده دیگه، در اومده اینجوری در اومده. بابا اینجوری، پدر بزرگ اونجوری فلان، هم دو تو بچه این مدلی. حالا تو مسائل اجتماعی هم همینه، اینجوری نیست که لزومن یه اتفاق خیلی بدی برای اون جامعه بیفته، میتواند حالا یا با توبه یا بی توبه. اینو چرا دارم میگم؟ بخواه که آیه بعدش این قصه بعدش بتونم معنی کنم. ثم تولیتم من بعد ذلک، پشت کردید شما، فلولا فضل الله علیکم و رحمت او لکنتم من الخاسرین، اگر فضل و رحمت خدا نبود شما از خاسرین بودید. این معنیش یعنی این که شما فی حد ذاتی مشمول خیلی از عقوبت های این. حالا تو قرآن زیاده این ادبیات، ببینید این ادبیات همینی که گفتن بی توبه خدا آدم رو داره مشمول یه سری فضل میکنه، یعنی با عدلش نیست. اگر خدا عادلانه بخواد با ما برخورد بکنه، بابت این همه نعمتی که ما داده و این همه پشت پایی که ما به نعمت ها زدیم، اینو طرف باید مرتب مرور بکنه که اگر فضل و رحمت خدا نمون، یعنی کارهای حال مازاد الهی این چیزا اگر نبود و رحمت خاصه پروردگار اینجا نبود، نه اون رحمت عام و شاملش، رحمت های ویژه نبود، شما اینجوری نمیشونید. شما ببینید این معنی رو چقدر قرآن تذکر میده. شما در آیه 3 زیاد دارید، سوره نور یه چند از اینا هست. سوره نور آیه 10ش نگاه کنید. خیلی از این جملاتش خبر نداره، به عبارت این جمله گفته شده معلومه یه ابهامی گذاشته انتهای جمله که مثلا یه خود ابهام ترسناکی ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب رحیم، اگر فضل و رحمت خدا نبود و خدایی که بخشید، یعنی پدرتون در مورد فضل و رحمت خدا نبود، فلولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب. باز دوباره در آیه 14ش نگاه بکنیم. فلولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما افضتم فی عذاب عظیم، اگر فضل و رحمت خدا تو دنیا و آخرت مشمول حال شما نشده بود، به خاطر اون تهمتی که زدید وارد یه عذاب بزرگی میشدید شما. معلومه زحمت های ویژه میاد جامعه رو یه هایی دربر میگیره، از اون عذاب دربر میگیره. یا مثلا باز دوره آیه 20ش نگاه بکنید. ولولا فضل الله علیه و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، این که خدا مهربانه، یعنی یعنی به واسطه مهربانی و رحمت و رحمت الهیه که الان چیزی به سر شما نمیاد. آیه 21 شو نگاه کن، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. این گام های شیطان پیروی نکنید، گام های نرم و آهسته شیطان بود. اینا بارا هست که این گام های دزدانه رو میگن، خطبه گام های نرمی که دزدا برمیدارن کسی نمیفهمه. و بعدش هم شاخصش هم این است که انسان مدتی اگر ببینید اگر مدت کمی این اتفاق افتاده باشه که حالش بد میشه، نمازش بلان میشه، اینجوری میشه، بد خوب میشه، اینا این نیست. این یه مقداری در حقیقت قلب دیگه، قلب بالا پایین خودشو داره. ولی اگر دید که داره مدتی اتفاق مثل مدتی مثنوی تأخیر شد، مثلا مدتی یه حال گریه کردن نداره، مدتی که مثلا حال مجلسی رفتن نداره، مدتی حال نماز اول وقت نداره، مدتی اتفاق افتاده براش، دو سه ماهی اتفاق براش افتاده، همیشه این داره طولانی میشه. اینجوری اگه حالا یه هفته دیگه میبینیم یه بازنگری بکنم این مدتی چه اتفاق افتاده تو زندگیش، اینو نگاه بکنه. این نرم داره تغییر بکنه، آدم خیلی نرم مجد انسان یک هو نمازشون نمیذاره که من یه هو وارد یه سری مفاسدی نمیشه، یک هو کنه یه هو آدم اتفاق برش نمیفته. باید خورد خورد آرام آرام مثلا این چیزا میبینید که نگاه میکنم مثلا میبینید سه ماه هم نه یه مناجات کنم، نه یه گریه کردم، نه یه هیچ کاری هم نکردم، چهار ماه شده من هیچ کاری نکردم. اینا یه مقداری جای تأمل داره که گفتن دایت خطوات و شیطان، اینا خطوات و شیطانه که میان نرم تو دل آدم وارد میشه و آدم رو تغییر میده، آدم تغییر میکنه. یعنی خودتون رو دستی دستی توی مجالس ببرید، دستی دستی بیایید مناجات برید، دستی دستی باید نفر قرار بذارید. اینا برای همین است که حتی توی بحث اخلاقی گفتم که اگه مثلا شما نماز اول وقت اگر حال ندارید بخونید اشکال نداره، بندازید یه خورده تأخیر بندازید. همونجا علما اخلاق این تذکر رو میدن که یه مواظب خطوات و شیطان باشید فقط. چون که یه بار دو بار که این کار بکنید کلا میره رو مختون دیگه. تا اول وقت نماز میشه میگن حالا که حالا یه خورده نیم ساعت بریم عقب‌تر، این کار رو شروع کنه به آدم کردن. حالا یه موقعی هست آدم حال نماز اول وقت نداره، اون گفتن بندازه یه خورده به تأخیر بندازه تا نماز رو با کیفیت بالاتر رو بخونه. ولی در همون جاها با هم موضوع خطوات و شیطان باشه. فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و رحمت الهی نبود ابدا شما پاکیزه نمی شدید. اینی که انسان در نهایت تصورش این باشه که خودم با زور خودم بلند شدم، تلاش کردم، دود چراغ خوردم، پیش علمای اخلاق رفتم، کم قرآن نخوندم، کم روایت نخوندم، کم فلان نکردم، اگه این بیدم اصلا این خیلی دور از آبادی. این حرف رو باید خیلی مرور کنه تو ذهن خودش که ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. ابدا تذکیر نمیشه کسی، خدا لطف کرده و یعنی ما اصلا استحقاق تذکیه شدن نداریم. خدا لطف کرده، در این لطفش ما رو در یک مجاری انداخته که آخرش مثلا اینجوری نشه که من خودم تلاش کردم اینو انتخاب کردم و رفتم اونجا و رفقا خودم انتخاب کردم و اساتیدم اونجوری خودم انتخاب کردم و بشم الان خب به این حد اعتقاد داشتم خب خدا رو شکر خودم زحمت کشیدم. این نشه، واقعا ما استحقاق این چیزا رو نداریم. اگه دستمون به قرآن شده، اگه وارد جماعت هایی شدیم، اون جماعت ها پاکیزه بودن، اینا بودن، اینها تلاش فردی نبوده تو این زمینه، نبوده جز لطف و فضل الهی، لطف خاص خدا. این اون توحید افعالیه که شخص باید در خودش مرور کنه. کارهایی هم که به دست او انجام شدن توحید افعالی همینه، کارهایی که به دست او داره انجام میشه اینا خیلی مرور کنه با خودش، این کار به دست من انجام نشد، به دست خدا انجام شد در آستین من، من نبودم که این کار رو انجام دادم، خدا این کار رو انجام میده. و فضل و رحمت خدا اینجوری شد که از آستین من در اومد. و اینا این عبارت که به ازام مرز تو فهوه یشفین پرن، نه آن فهوه یشفین، نه اینکه حالا دارو هم یشفین، اونم یشفین، اونم یشفین، حالا تهی سلسله خدا یشفین، نه که خدا یشفین، خدا این کار میکنه، خدا دست خدا اومد و ید الله اومد این کار رو انجام داد تا شخص در حقیقت انقدر ذوب بشه که میشه اون حدیث قرب نوافل که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به، دیگه من میشم دستش، من میشم پاش، من میشم چشمش، یعنی سیطره میندازم تمام وجودش. تازه این کسی برسه به اینجا، تازه رسیده به قرب نوافل. اگه باز دوره بتونه این من بره بالا و بالاتر از اینها، نه اینکه این عمل انجام میده به دست خدا، این میبینه به چشم خدا، بلکه خدا میبینه به چشم این. اینا افقهایی که ترسیم شده، اگه گفتن علیون عین الله، عذر الله، ید الله فلان، اینا یعنی خدا انجام میده به دست این، این دست خدا اساسا میگه، این چشم خدا، خدا میبینه با چشم این. اینا هم همه اینا هم بودن فضل و رحمت خداست، چون تزکیه مراتب داره. فلام لا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، از خاسرین بودید. حالا اگر تو اونجا در آیه دیگه هم ما داریم معنا رو که در سوره مبارکه نساء آیه 83 که در این بعید آجا هم امر من الامن و الخوف اداو به یه مردی ها حسن امری از امن و خوف نیست میرن پخش میکنن دهن لبن تو سیستم به جایی که برن به مراجع مربوطش بگن، برن به ولی بگن، اینا میان تو سطح جامعه پخش میکنن و جامعه رو میترسونن و میلرزونن. اینا باید میوردن به مراجع زیر ربطش میگفتن. ولو ردوه الى الرسول و اله الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اگر اینا دلسوز نظام بودن باید میافتن مراجعش میگفتن اونایی که اهل استنباط و اهل تحقیقن اونا این مسائل مورد بررسی قرار میدن. ولو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل و رحمت خدا نبود شما تبعیت از شیطان میکردید مگر اندکی. اینجا منافاتی با این حرف ما نداره، اندکی از آدم ها هستن که اینا به واسطه فضل و رحمت های قبلی خدا و فضلهای بالاتر اینها تثبیتن. اینجوری نیست که رحمت خدا اگر نبود شما تبعیت از شیاطین قرار میگیرید. من یه عده‌ای که اینا بدون رحمت و فضل خدا هم کلن مثلا درست عمل میکنن، نه، یه عده هستن به واسطه فضل و رحمت خدا که قلبشون تثبیت شده توی دین. اینها این فضلهای مازادن که گیر این جامعه اومده نمی اومد، اینا انقدر ثابت قدمن که در تبعیت شیطان قرار نمیگیرن به واسطه فضل و رحمتهایی که این قلب مؤمن انجام شده درش، که خبرهای لرز برانداز هم اینا رو تکون نمیده. به واسطه فانزل از سکینت علی قلوبهم، سکینه و آرامشی تو دل اینا افتاده که دقیقا اینا تکون نمیخورن. این به معنی نیست که اینا احتیاج به فضل و رحمت خدا ندارن، ولی جامعه که علی القاعده باید تکون میخورد، علی القاعده با این خبرها باید میترسید. جامعه اینجوریه، علی القاعده با یه سری خبرها باید بترسه. این جامعه هم انگار افتاده تو مشت خدا، همونجوری که خلاصه قرآن میگه که قلبشون تو مشت خدا قرار گرفته. چی اون آیات قالو ربون و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات. ما دل اینا رو محکم نگه داشتیم، وقتی بلند میشن یه حرف میزنن. جامعه الان توی حالت ثباتی داریم با اینکه این همه تهدید هست. یه عده آدم هم که اینا اهل ثبات هم بودن، اینا سفت وای بیستن سر همه چی. توده مردم اینا باید علب قاعده میترسیدن، ولی اینا هم به واسطه فضل و رحمت خدا اینا هم خدا نگرشون داشته که این جامعه نمیترسه. و یعنی تهدیدهایی که تا حالا به جهت تهدید نظامی هم حتی شده کشور، تهدیدهاییست که واقعا یک کشور میتونه متلاطم بکنه جد. ولی میبینید این مردم دلشون انگار یکی دلشون گرفته، اینا میشه همون فضل و رحمتهای خدا، باعث قیام میتونه میشه تو هر کشوری اون تهدیدها. این مدل یه قلیلی هستن، نه این قلیل اینجوری هم که آمادن برای صفت و صد همه جوری آمادن دلشون خدا. این معنی این لا قلیل ها میخواستم بگم نقض اون قاعده کلی علولا فضل الله علیکم و رحمت او نیست. ثمت و علیتون من بعد ذالک علولا فضل الله علیکم و رحمت او لکنتون من الخاسرین. پشت کنید ولی فضل و رحمت خدا آمده. حالا اینجا دیگه نیمده، حالا بی توبه یا با توبه، هر دوستاش میخوام بگم که قابل بحث هست. فلقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. میره سراغ یه داستان دو جمله دیگه که یه نقش آفرینی داره این داستان. تو همون ذکر نعماتی که داره بر بنی اسرائیل میگه و خطاهایی که اینا کردن و به چه مصیبت هایی گرفتار شدن، این اصلا این قاعده قرآن ها، این نگاه میکنید پره تو قرآن، شما این کارها رو کردید بعد این بلا سرتون اومد، یه قومی بودن درست عمل کردن، درست زندگی کردن، افرادی بودن کفران نعمت که خدا نعمت اندازی، اصلا میشه قاعده قرآن، انگار همش بخواد همینو بگه با ذکر مثالهای مختلف، با ذکر مثالهای مختلف قرآن میخواد اینو بگه. هر کدوم از اینا به یه گوشه ای اشاره داره، یه موقع مستقیمن در مقابل دستور وای میسه، یه موقع نه در مقابل روح قانون وای میسه، اینم یه چیه مخالفته، در مقابل اون غرض شریعت داره وای میسه. داستان اصحاب سبت که روز شنبه است، حالا بخشایش تو روایات اومده که اصلا جام نیومده، قرآن نیومده که اصلا چرا روز شنبه و اینا تعطیل، روز جمعه به یهودی ها گفته بودن تعطیل باشه. و اصلا جمعه اون ویژگی اصلی تعطیلی رو داره. اینا تعطیلی های قراردادی نیست که حالا ما میگیم نه حالا شنبه نازه یه شنبه باشه، شنبه یه شنبه بشه ویکند. اینا اینجوری نیست، اینا یه سری در حقیقت تدابیر الهیه تو تکوین که جمعه رو برای خود یهودی ها منتها به طرف میگن جمعه شما تعطیل بکن، جمعه رو بذار دست شما برای سکون و آرامش و اینها، و جمعه رو اختصاص بده به روز غیر کاریه و حالا روزیه که نماز جمعه داره توش و همه اینها برای اون چیز سیاسی اسلام و اینها تدابیر چیده شده، غسل داره چی داره، یعنی همه اینها معلومه که برای جمعه یه اعتباری قائل شده. اینا اعتبارات واقعا نیست، اینا پشتوانه تکوینی داره، مثل شبهای قدر میمونه. اینجوری نیست که شما بگید که شبهای قدر رو ما فشرده میکنیم میذاریم یه موقع دیگه ای، خب پشتن هم میذاریم یه شبهای خاصی هم میذاریم، مثلا فرض کنیم که قمری هم نباشه، شمسی باشه، تعیین تکلیف باشه، مثلا اینجوری نیست که ما دست ببریم تو این. اینا اعتباراتی که پشتوانش تکوین وجود داره، مثل شب جمعه. شب جمعه برای خودش یه شب قدریه، برای خودش شب جمعه. خب اینا اومدن گفتن نه، چون که این فی ستت ایام شدن رو دستور حرف درست کردن که این فی ستت ایام که خدا آفریده از دقیقا یه شنبه بوده تا مثلا جمعه، و سبت که معنی سکونه معنی آرامشه، این میشه شنبه، و خدا هم شنبه رو استراحت که ما هم شنبه استراحت میکنیم تش. حالا شنبه اینا یه خدا هم اینم یه بحثی یه جایی باید بشه، اون چیزی که کسی بر خودش لازم میکنه خدا برش لازم میکنه، مثل نظر میمونه. اگر کسی بر خودش یه چیزی رو لازم بکنه خدا اینو بر اون لازم میکنه. خب به واسطه این فسقی که انجام داده بودن اینها و این کار کرده بودن، یه مبتلا یه امتحان شدن. اون امتحان، امتحانی که شما شنیدید امتحان، فقط دقت بکنید اینا قرار بوده روزای شنبه ماهی نگیرن و ماهی هم میومده روزای شنبه. حالا آیهشو بخونیم با هم دیگه. و روزای غیر شنبه ماهی نمیومده. اینا روزای شنبه تور مینداختن، روزای یه شنبه میگرفتن. خب قرار روز شنبه نه. این الان مگه کلن با دستور مخالفت کردن؟ بله اینا با دستور مخالفت نکردن، دستور همینه، گفتن روزای شنبه شما ماهی نگیر و اینا هم نمیگرفتن ماهی. ولی اینها کاری داشتن میکردن که با اون روح دستور منافات دارن. شما الان فکر میکنید بانکای ما این عقودش اشکال داره؟ نداره. عقود تو بانکای ما اشکال نداره، همهش عقود شهریه و بانک ها به جهت شرعی درسته، ربوی هم نیست. ولی با روح کار، یعنی با اون قرض شریعت فاصله داره. اینا ما همون میفهمن با اغراض شریعت فاصله داره، ظاهر دستورم ظاهره، ظاهرش هم حفظ شده، با عقود شرعی درستش کرد. این نظیر همون کاریست که اونا انجام دادن. یک کلک شرعیه در حقیقت اینا، استفاده از دقیقاً باگ‌های شرعه، استفاده از خلأ‌های شریعته که بالاخره وجود داره، دستورات این خلأ‌ها رو داره، از این استفاده میشه، متن دستور از بین نمیره. الان سر برجام چی میگن؟ مثلا میگن این با برجام مخالفت داره. با چیه برجام مخالفت داره؟ با روح برجام مخالفت داره. واقعا هم این حرف درستی ها. شما ببینید با روح بعضی وقت مخالفت داره، نه با متن مخالفت نداره. بذار این نقض عهدهایی که کردن خیلی وقتا با متن مخالفتی نداره، چون که متنش رو اینقدر گاف دادن تو متنش که کلن مخالفتی نداره. حکایی هم بکنه که آقا هم گفتن عجله نکنید سر بستن این، خلاصه اینا رو ابهام نداره، جز با متنش مخالفت داره. همش میگن با روحش مخالفت داره، واقعا هم درست هم میگن با روحش مخالفت داره. یعنی قرار بوده اینا یه روابطی رو تنظیم میکنه، حالا داره تبدیل میشه که دندون داریم برای هم دیگه تیز میکنیم و تو اونا تیز میکنیم و لبخند میزنیم، که الان با ظاهرش منافاتی نداره. شبیه این کار داره انجام میشه در داستان اصحاب سبت و به یه عقوبتی که حالا اینو یه خورده باید بازترش بکنیم. ولی یه قاعده کلی هست، این قاعده رو من قبلا هم توضیح داده بودم خدمت خودمون تو این سالها، خود توی جمعیت تغییر کرده. یه قاعده کلی هست در بحث امتحانهای الهی، دستورات شریعت همیشه همراه با امتحانات قرار میگیره. اینو بدونید. شما اگر گفتن قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، حتما اینو میدونید که این دستور انجام دادنش یعنی وارد یه پروسه امتحان جدید شدنه. یعنی شما امروز تصمیم بگیرید که یغضوا من ابصارهم، همین امروز براتون این اتفاق خارق العاده میفته. مثلا در معرض یه چیزهایی قرار میگیرید که دیروز قرار نگرفته بودید. شما در قرآن نگاه بکنید، در این آیات سوره مائده، من این نکته رو تو اون سوره مائده در حقیقت به همین مناسبت این آیه آیه 94-95 رو ببینید، سوره مائده یا یالذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء. خدا میگه من دارم آزمایش میکنم. ببین آیه پایینش بیاد نگاه کن، میگه یا یالذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، محرمید صید نکنید، در حالت احرام صید نکنید. یکی از چیزهای جالب این بودایی ها دارن میگه که محرماتشون قتله، حتی مطلقاً، حتی قتل پشه، یعنی پشه میشونی دستشون باید فوت کنن، مثلا پشه نمی کنن، نه حال میکشن. یعنی یه حدیه چیزایی رو خودشون لازم دونستن. یه جالب من اینا رو اداره طلبه همونم میگم، وقتی مثلا اون پنج چیزی که برشون حرامه، طلبه سال اول که بشه 18 توش اضافه میشه. یعنی خلاصه یه چیزایی دیگه حرام میشه. همین جوری که بره بالاتر هی طلب سال دوم بشه، همین جوری اضافه میشه، اضافه میشه، اضافه میشه. یعنی معنهایی که بر او وارد میشه، او دیگه مثل یه آدم معمولی نمیتونه زندگی بکنه. حالا بعضی از این معنی ها رو ما قبول نداریم، مثلا ازدواج هم برش حرام میشه مثلا، ولی این فکر فکر خوبیه که هر کسی داره یه مسیر رو میره، مسیر قرب الهی رو میره، مثلا نمیتونه عیناً فعیناً بخواد همون کاری که قبل میخواد بکنه بعدش هم میتونه بکنه. حالا وقتی به اینا گفتن که آد در حالت احرام صید نکنید، دارن یا یلدن لیبلونکم الله بشیء من الصید، خدا شما رو داره آزمایش میکنه با صید. اینا حواستون باشه، داره میگه صید نکنید. اگر ما صیدی رو تناله و عیدی کن بر ما حکم، نه در تیررس بلکه در دسترس میذاره، یعنی شما میتونی اینو اینجوری صیدش کنید. حالا محرم نبودی نمیشد، ولی حالا محرم شدی، حالا که بهت گفتن صید نکن، این صید رو میذاره در دسترس تو که تو راحت اینو صیدش کنی. تا چی بشه؟ لیعلم الله من یخاف و بلونه. ببینه کی واقعا خدا میترسه. آدم خدا ترسی مثلا، آدم پرهیزگاری مثلا روشن میشه. این به واسطه اینکه خدا گفته نکن. دلیلش من دلیلش نمیدونم یا میدونم نه، خدا گفته صید نکن و منم کسی نیست میتونم صیدم بکنم، کسی هم نمیبینه، خدا داره. ولی تا این مشخص بشه که خدا چقدر حاکمیت داره بر وجود فرد، لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم. شما اینی که در دعا امام سجاد هست که خدا چجوریه که مالی کل ما قلت قد صلحت سریرتی و قرب من مجالس التوابین مجلسی و فلان، اینها عرضت لی بلیت و نزالت قدمی، چرا خدا تا هم تا هم یه مقالتون اهل ایمان اینجوری شدم خوب شدم، اینا یه هوی یه چیزی پیش میاد پای ما سست میشه. اینا قاعده شریعت خداست. شریعت خدا وقتی که کسی میخواد صراط مستقیم بره، حتما و جزما برخورد میکنه به شیطان، چون که خود شیطان گفته و لعرودن نلهم صراط کل مستقیم، من سر راه صراط مستقیم میشینم. و اگر کسی صراط مستقیم میخواد بره، حتما میخوره به شیطان. دستورات الهی همراه با آزمایش ها انجام میشه. اینو به عنوان قاعده باید هم داشته باشه. در مورد اینها که در سوره مبارکه اعراف هست، هم یادشو بخونم و دیگه تفصیلشو بذاریم بعدن. در آیه 163 سوره مبارکه اعراف صفحه 171 واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. این در زمان از موسا نبوده، این زمان های قدیم زمان از داوود بوده ظاهرا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اینا در کنار دریا بودن. اذ یعدون فی السبت، اینا در روز شنبه خلاصه تعدی کردن، تجاوز کردن. چجوری؟ اذ تأتیهم حیطانهم یوم سبتهم شرعن، این ماهی های اینها روز سبت شرعن میومدن، خلاصه میومدن هر ماه آفتاب بگیرد، خلاصه میومدن رو هم میومدن ماهی ها من از روی آب و اینا قرار بود نگیرن اینا رو. و یا من لای اسمتونن لا تحتیه، غیر شنبه مثلا نمی اومدن. کدالکه نبلو هم به مکانی هم سمون، نه واسطه فسق، خلاصه یه همچین آزمایشی بکردیم. این فسق چی بوده گفته نمیشه، فسق چی بوده، چرا معتبر به این آزمون شدن، احتمالا همین نکته ای بوده که اینا برداشتن کلن جای جمعه شنبه رو عوض کردن. ممکنه یکی از چیزا این باشه، که اینا برداشتن گفتن نه ما روز سبت اون موقع هم گفتن که حالا اینجوریه. خب روز شنبه حالا دیگه ماهی میاد، پس روز استراحتون نباید ماهی میگیرید. یعنی وارد یه نظام آزمایشی اینجوری شدن که هر خطی که انسان بکنه شاید او رو وارد نظام آزمایش جدیدی میکنه. بالاخره من باب فهم ما زاغ و عزاغ الله قلوب هم کسی که همچی بره تو حلزون زیغ میره پایین و تو اونجا با آزمایش جدیدی همراه میشه که این آزمایش رو به صورت معمول هم نمی کردن. یه قاعده کلی وجود داره، یه سری اینا زده به آکانی افسون واسطه فسقی همیشه آزمایشی شدن. اینا به صورت معمول هم ممکنه در این حد آزمایش اقوام رو نکنن، کما اینکه در روایات اومده وقتی که از شریعت اسلام برگردوندن عقب، یعنی که ازش مجدد جمعه، کلن این آزمایشه برداشته شده. ولی در گوشه ای در یک زمانی بنی اسرائیل یک زمانی یک کاری کرده، الان اون کاره باید درست تحلیل بشه چی کار کرده و عذابش هم چه نوع عذاب بوده و یا آیا این قابل تکرار هست یا نیست. حالا خود اون متن عذاب قابل تکراره یا نیست یا نه، باز دوباره اون روح اون عذاب که اینا رو تبدیل بوزینگانی کردن، اون روح عذابه ببینیم قابل تکرار یا قابل تکرار نیست. این ما بالاخره گناه های خیلی بزرگتری از این کلا شهریه داریم. اینو به عنوان لعنت الهی قرآن داره ازش یاد میکنه. آیا حتما باید به بوزینگانی تبدیل بشن تو بگیم این عذاب تکرار شده؟ پس دنبال این معنا میگردیم که دقیقا چه کار کردن و عذاب دقیقا چیه. اگر یه حرف کلی میخوام بزنیم خب خب یه عذابی شدن، خب این قابل قبولی عذابی شدن. ولی الان قرآن داره میگه مثل اون توره، مثل عجل سامری، مثل اینها، آیا حرف دیگه ای هم میشه پس فرداش گفت یا نه؟ باید این وقتی وارد بحث میشه. بله درست، پاشنه آشیل، منطقه پاشنه آشیلی که باید تبدیل به یک رفتاری شده باشه حتما، مثلا همون هرس، چون که داره میگه به ما کانو یفسقون، یعنی معلومه یه کاری رو یه فسقی رو به صورت مداوم داشتن انجام میدادن که اینها رو وارد دقیقاً یه امتحان جدیدی کرده. پاشنه آشیلی که بر اساسش عملیات‌هایی هم انجام دادن، این حرف درستیه که داره که نبلوهم. ما اینجوری آن نتیجه اینه که حالا به حسوب تفصیلش بودیم، نتیجه این است که اگر یه فسقی ادامه پیدا بکنه، در حقیقت نه در مقطع که اتفاقی افتاد، یک فسق ادامه داری در جامعه رواج پیدا بکنه، اون موجب این آزمایش های جدید میشه، آزمایش های به شدت پیچیده و ناشناخته. حالا اینا ما باید بیه بحث کلی دیگری که ما این رو داریم در که هر موقع جامعه دست بزنه به گناه‌های جدید، خدا دست میاره به بلاهای جدید. یه فرهنگیه در فرهنگ ما، اگه گناه‌های جدید رو رواج بده خدا هم بلاهای جدید رو رواج بده. همچنین میفرمایید ابتلاعات جدید رو رواج بده، یعنی ابتلاعاتی میکنه جامعه رو که این ابتلاع علالقاده نباید اتفاق میفتاد. شما نها کنیم مثلا حالا اینا رو میخواستیم هفته بعد بگیم، ولی کلید واژه شو راحت بگیم. خدا یه حرامی رو ممکنه برای امتی بیاره، خب یه حرام یعنی آزمایش خودش، یه دستور یعنی فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات محلت لهم، یعنی به واسطه ظلم خدا یه کاری میکنه که یک سری طیباتی که در ذاتش طیب بود اشکالی نداشت، شنبه ماهی گرفتن یه سری اشکال داری نیست که، کلن کار بدی نیست که،
یه طیباتی که احلت لهم ببینی خدا حرام میکنه واسطه ظلم. به عبارتی خدا تو این بازی ها ما وارد بازی جدید میشه و کارو پیچیده میکنه. خدا دستوراتو پیچیده میکنه. خیلی صاف اگه میرفتیم به این نتیجه میرسیم مثلا کار تمام میشد، ولی وقتی یه بازی پیچیده داریم بازی میکنیم، توجیهات عجیب غریب میاریم، دور میزنیم شریعت از این ور اون ور، بالاخره یه کاری میکنیم دستوره انجام نشه و قص الهازا، جامعه و معادلات خدا خیلی پیچیده در میاد دیگه. این اون نکته ایه که باید بهش بپردازیم. خدا پیچیده میشود در صورت پیچیده شدن اون. برخورد روشن وقتی با دستورات خدا نمی کنیم وارد این نظام پیچیده میشیم که واقعا برای تحلیلگرها هم خیلی تحلیلگر اسلامی هم سخت میشه که آقا این مثلا نتیجه این چی میشه الان؟ به جهت دینی شما بگو نتیجه فلان چی میشه؟ به جهت تحلیل سخت میشه. چون واقعا ممکنه پارامترهای جدیدی وارد صحنه شده باشه که شما این از دو معادله مثلا دو مجهول که میشد حلش کرد به یه ده معادله ده مجهولی داری تبدیل میکنی که واقعا نمیشه حلش کرد. این سخت میشه کار تو حلش. یعنی شما دارید این کار رو میکنید. این رو به عنوان یه نکته موحدی خورده عبادش رو باز بکنیم. تو قرآن یه چیزایی رو ببینیم اینجوری هست یا نیست. قرآن و بقیه این پیچیدگی ها رو باش برخورد دارن. قاعده برای مؤمنین خیلی قاعده های صاف و روشنیه، برای دیگران پیچیده از قواعد رو متوجه نمیشن. ما برای اون اگه به حسب ایمان حرکت بکنیم قاعده هایی ما داریم واضح داره. چند معادل چند مجهول خیلی کمه، معلومه چی میشه تش اینا، ولی غیر این نه. حالا اینو به عنوان بحثی دیگه مطرح کنیم. صلوات بر محمد. حالا بحث انتخاباتی بچه ها بودم که من نکته مازادی برام چیزی که گفتم واقعش ندارم. دارن رئیس جمهور محترم حرفای جدیدی میزنن که اگه کسی میتواند روشنگری بکنه باید بکنه. ما به تأثیر به سیره از زهرا سلام الله علیها که بحثشون این است که بالاخره میبینید که میرن 40 شبانه روز در میزنن خونه ها رو، میگن توجیه میکنن توضیح میدن تو فضای اخلاقی فلان تو بین فامیل اون حدی که میشه گفت تو کوچه خیابون میدون همایش نمایش فلان میشه بحثا رو گفت. واقعا خطر امنیتی داره شون به وجود میاره. معلوم هم هست که چرا این کار رو میخواد بکنن. یعنی خیلی چیز شفافی میخواد بکنن. یه آرایی رو از ضد انقلاب وارد سبد رأی خودش بکنه که یه رأی آوری به هر قیمت. این اتفاق و این حرف ها و این که اهل تسنن و کردولو رو به جون هم میانداختن و حرف های عجیب زدن و منم میخواستن تو خیابون ها پیاده رو بکشن، تو پیاده رو ها خیابون بکشن، این هم یه از این چیزهای عجیب قدیم که آدم مثلا از اگه هم بخواهم بکشن این خودش طول شغل میکنن میتونن مشکل دن فرنگ در این شغل هم و اینجوری شمشیر از رو بستن تقریبا برای امنیت کشور که آقا هم دیروز حساس رو میخواهن امنیت کشور. ما هر چی باشیم الان به فضل الهی و کاری که امثال مدافعان حرم و سپاه قدس و فنا اینا میکنن نه برجام و اینا هیچ ربطی نداره. اینا هر موقع
رئیس جمهور تذکر داده، آقا پشتش تذکر داده، ربطی به این بحث نداره. دو قطبی های جنگ و صلح اینجوری تراشیدن، این نه به روحانی باید جا بیفته به اعتقاد من. و این پیام خیلی خوبی داره، حالا به دنیا ببینید این پیام خیلی خوبی میتونه بده. و اون این که بابا ما جامعه اون هر چی که باشه این دیگه نیست، یعنی اینجوری نیست که یه ده حقیقت بیان ببندن هر کاری دران دلشون میخواد توی پرونده هسته‌ای بکنن و اینجور دیپلماسی لبخندی که خود اونها هم با چشم حقارت نگاه میکنن. و واقعا هم اینجوری نیست که حالا داره جواب اقتصادی میگیره. من حالا تو این گروه تلگرامی بچه اشکال میدن، من تا این هفته پیش در کشور دوست و برادر تایلند بودم، حالا غیره این که مثلا این کار خز و خیل اینجوری که رفتن، مثلا هتل 4 ستاره خوب شیک که مسلمونی هست تو بانکوی رفتن 5 ستاره، مثلا بعد انزی وانت پیکان مثلا آفتابه رنگی رنگی مثلا خالی کردن وسط هتل 5 ستاره، مثلا تایلندی مسخره میکردن اونه رئیس جمهور که مثلا مشکل اصلیش مشکل دستشویی دارن و هرچی هیئت همراه یه هتل 5 ستاره گیرم. من یه حالا مثلا چیز رنگی مثلا آفتاب مثلا خالی کرده مثلا اون چیز همون روز اول. حالا اینا کار نداریم به این بحثا. فعالان اقتصادی ایران و تایلند رو تو اونجا دعوت کرده بودن که با رئیس جمهور جلسه داشته باشن، بالاترین مقامی که حاضر شد بیاد نه نخست وزیر، نه معاون، نه مدیر، نه وزیر اقتصاد، هیچ کی، رئیس اتاق بازرگانی، که اصلا جلسه تعطیل شد، یعنی جلسه کنسل کردن دیگه. کسی که همونجا در حقیقت جزء مدعوین بود، گفت به این دلیل بود جلسه نمی بود. اینجوری نیست که حالا یه عزت آبروی مثلا حالا دادن. کلن از پهلو پنبه کسی خوشش نمیاد، یه قاعده است. شما همین الانش نیا بکنید، یه چیز گذاشته بودن برای زمان پهلوی نمایش بود تو مشهد، بعد رضا خان مثلا می اومد مثلا کل قلدر اینجوری میکنن یه هم بودن باری کردن باخ. یعنی مردم از آدم قلدر قوی خوششون میاد، جوامع هم از این آدم ها خوششون میاد، از آدم با ابهت با هیبت خوششون میاد. اگر قرآن میگه که لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، بادتون در میره، آدم باددار قوی اینجوری آدم خود پهلمون پنبه خودشون نمیاد، جوامع هم خودشون نمیاد، مردم هم خودشون نمیاد، کسی که در هر توهینی لبخند میزنه مردم خودشون نمیاد، اون جوامع هم خودشون نمیاد. این میگن اصلا این چی میگه؟ اینی که میگن حالا عزت نمیم چیشی فلان میشه با تجار اینا، نمونش در همین هفته پیش میگن در تایلند خود اصلا کسی نیومد، حاضر نمی‌شدن بیان. اینجوری نیست. همین الان ما می‌خوایم 30 میلیون تومان پول، 300 میلیون تومان پول می‌خوایم جابجا کنیم برای اونجا، نمی‌تونیم از چمدونی بسیم. نمی‌دونم این حرفا چیه که این باز شده اون باز شده فلان. اینجوری نیست. یعنی پیام روشن اینو ما باید به دنیا بدیم، به اونی که بابا مملکت ما اینم نیست دیگه. حالا هر چی هستیم دیگه اینقدر به خفت و خاری نیفتادیم. و این رو در نیر وضعیت موجود، حالا برجد از هر دو بزرگوار کسی انتخاب بشه، چون اینا در مزان انتخاب میگن، یعنی سه نفر روحانی و رئیس و حالی بار. این شیخ، من روز اول این شیخ نشود، خب این که این حالا یکی از این دو بزرگوار بشود، یه پیام روشنی ما به دنیا دادیم به جهت عزت، به جهت اقتدایی که آقا تأکید کردن. همین بود گفتن اولا نسبت به چیز وعده هاشو عمل بکنن، نسبت به بحث اقتصادی مملکت به جهت اقتصادی زمینگیر داره میشه، به جهت اقتصاد وضعیت مملکت و معیشت مردم درست کنن. دو
عزت و چیز ملی رو، عزت و عزت ملی رو این مقداری سرش تأکید بکنه. حالا سه هم یه چیز دیگه هم گفتن که یادم رفتن چی؟ استقلال، عزت و استقلال، نه یه نکته دیگه هم داشت. حالا من دانلود که هم گوش بخواه گوش نکرد. حالا یه چیز دیگه هم بود، بعد یعنی دوتا در رأسش بود که اقتصاد مملکت رو به صورت اقتصاد مقاومتی داخلی، از اون طرف هم اینا هم دیگه حالا رأی خود شخص منده که معلوم چیه، جامعه کتمان هم نیفتیم با فاصله بالا، بعد اینا هم کیه اصلا اینا هم غالبا معلوم فاصله زیاد ما تو این زمینه، ولی حالا به عجب نه به آقای روحانی خودش یه پیام روشنی داره به رومیان. اینو دقت بکنید راجع به بحث شورا هم، این همین لیستی که در اومده تحت آن لیست خدمت عینی به من دادن نمند چون من خودم اصلا توشه نشون که من اطلاع دارم این لیست غیر سیاسی بسته شد، حداقل 10 نفر مثلا پروفسور مدیریت شهری دارم، هم 21 نفر سای استاد دانشگاه های مدیریت شهری هستن، یه تیم مثل تخصصی بسته شده تو اینا و اینا هم میدونید که اگر لیستی رأی ندی همجوری بگردی تو لیستا بخواید به چرخید رأی بدیم از این میگید از اون میگید فلا اینا، آخرش موجب میشه که شهردار تهران، شهرداری تهران، رئیس شورای شهر تهران، همه این چیزها رو کلن میدیم میره و لیست مقابل هم یه لیستی است در غایت ضعف، یعنی اصلا یه چیز عجیبی نه لیست رو دیدیم یا نه لیست که اصلا بین خودشون دعوا شد در لیست مقابل لیست اصلاح طلبان، یه دعوا جدی تو خودشون هم سر بحث لیسته. این لیست یه لیست غیر سیاسی تخصصی مربوط به در حقیقت بحث فرهنگی اجتماعی و مدیریت شهری و بافت فرسوده و محیط زیست و نظر تخصصی توش آدم گذاشتن. لای بحث ریاست جمهوری احتمال داره که این بحث شوراها گم و گور میشه، این رو یادآوری بکنید به رفقایی که دارید و هر کسی ممکنه به صورت درختی فعالیتی بتونه بکنه، بگه خودم ملزم میدونم مثلا 10 نفر رو توجیه بکنم، بعد اونم خودشون ملزم بکنه به اینکه من 10 نفر رو توجیه بکنم، نظام های گلکوستی هست هیره میگیره. خب بعدا یه تو 4-5 لایه شوی میبینید عدد قابل توجهی داره، شما الان همین الان شما حساب کنید اینجا 100 نفرین، 100 نفر تو همین مثلا چه ریاست جمهوری چه بحث شورا، اگه قرار باشه مثلا شما هر کدوم 10 نفر آدم رو توجیه کنید، این تا آخرین لحظه معلوم میشه این داره رأی میده. خب 10 نفر که توجیه کنید میشه چقدر؟ میشه 1000 نفر، درسته؟ خب این 1000 نفر هر کدوم قرار باشه 10 نفر رو توجیه کنن، 20 نفر رو توجیه کنن، یهویی میبینید که هرمش اضافه میشه. این کارو خواهشن تا این 29 اردیبهشت انجام بدید، چه توی در حقیقت ریاست جمهوریش چه شوراهاش کار انجام بدید، ببرید این هرم رو تا آخرش. یعنی شما اون 10 نفر که توجیه کردید انگار خودتون مسئول بدونید که من 10 نفر تا لحظه آخر رو رأی میده یا نمیده. اینا به صورت هرمی بره جلو میبینید که به عددهای قابل توجهی میرسه. خیلی خوب موفق و معید بشید انشاءالله. ببینید الان به شرایطی رسیده که کسی به نفع کسی نمیره کنار، الان به دلیل این که آقای قالیبا به نفع آقای رئیسی بره کنار، آقای روحانی رو همیاره تموم میشه. اینجوری نیست که من اگه به نفع یه نفع برم کنار تا
تاب این من هم میرن کنار به نفع میکنه.
الان یه کسایی هستن که باید قالیباف رأی میدن، اینا تو برآوردها در آوردیم ما، به قالیباف رأی میدن که اگر قالیباف بره کنار 50% آرایش میرسه به سمد آقای رئیسی، 50% میرسه سمد آقای روحانی. بعضی کلن کاری ندارن به این آدم که این آدم انقلابی از ارزشی هست، این آدم خرکاری هست، یعنی به این کار داره، به این کار نداره، آدم انقلابی ارزشی هست، گفتمانی هست، فلان کاری نداره. این میگه مثلا تو تهران نیم هرچی میگه خودسته عمل میکنه، معلومه حالا اینجوری هست. بذار اینو توقع نداشته باشن رو عزیزم تو این چیزا که آقای قالیباف به نفع آقای رئیسی بره کنار. الانم تو آرایش و آرایش بالاتره، الان آرا تقریبا این مهمه که الان آقای رئیسی آقای قالیباف تجمیعش از چیز رفته بالاتر، این خودش این نکته مهم میده. اونجا دور قبل هم درسته، منتها مراتب اونجا هم همینه که رأی آقای جلیلی اون موقع هم اگه آقای جلیلی به نفع قالیباف کنار میرفت سبد رأیش نمیرفت به قالیباف. الان آقای رئیسی هم همینجوریه، آقای رئیسی اگر به نفع آقای قالیباف بره کنار اینجوری نیست که آرایش میرفت تو آقای قالیباف. یه درصدی از آدم هایی که خیلی به هر جهت ما که میگیم رادیکال، خیلی حزب اللهی هم یه خط قرمزی دارن به نام قالیباف که حتی ممکنه برن به روحانی رأی بدن ولی به چیز رأی ندن. یعنی یه خط قرمز این مدل هایی وجود داره، چون این خط قرمز ها وجود داره بعد ببینید در نظام تصمیم گیری ستاد ها خیلی موثره. الان شما ببینید یه چیزی که معمولا اشکال ایجاد میکنه، تو دوره آقای جلیلی هم یه اشکال رو ایجاد میکرد، آقای رئیسی، آقای جلیلی، این بزرگواران آدم های یقه دران دارن، یعنی آدم های سینه چاک دارن. خیلی وقتا این تیپیشون رو آقای روحانی ندارن ولی رأی دارن، رأی خاموش داره، یقه پارکن نداره، شمشیرزن نداره. یه توهم اشتباهی رو این درست میکنه که ما اگر میریم در استان‌ها اینها و یه استقبال وحشتناک مثلا داره میشه، این معنیش اینه که یه آرای خیلی بالایی وجود داره، اینجوری نیست. این اشتباه تو دوره قبلا شده بود توسط رفقامون تو ستاد آقای جلیلی که دو روز آخر اینا بسته بودن که رئیس جمهوری که تمام داشتن فرماندارا رو میچیدن. خب اصلا باورشون نمیشد 4 میلیون رأیه اینه. چرا؟ چون که اینا به توهم میده، مجموع ستاد هم مانع میشن از این که خلاف کسی به نفع کسی بکنن. منطقه مرتب اگه نظرسنجی ها اینیه که الان هست و حالا باید چی باشه ببینیم بعد از مناظر سرم و فلان اینا، به نفع هم دیگه نرن کنار درست، چون به نفع هم برن کنار یه سبدی از آرایش رو تو آقای روحانیه، نرن کنار درستش همینه. ما با این نظر سنجشون آقای روحانی هم زیره حتی 40% الان 35% بله نه 30% نه. اینا ببینید یه سه جنگ روانی هست تو بحث نظر سنجی، اینو بدونید. نه این نظرسنجی هست، دو سه تا نظرسنجی خوب ما داریم که هر سیار نظرسنجی دکتر محسنی دانشگاه تهران و یکم صدا سیما، یکم یه شرکت کانادایی آی پوز نظرسنجی خوبی برقیه سده ایسپا و میسپا نظرسنجی تلفونی و نه اینا نه چیزای مزخرفات نظرسنجی جنگ روانی نظرسنجی اینا. نه اینجور بشه به صورت طبیعی آقای روحانی و آقای قالیباف میرن دور دو. بله حالا اون موقع باید یه عزم
چیز کردی یا اونها فعلا بریم دوره دو تا بریم فینال بریم تو فینال چی کار میشه کردن و این حساب حتی میگم ممکنه آن رأی ضد انقلاب روی آقای روحانی بکشونه چی کار ده. این بازی های اینجوری مثلا دوره قبل هم آقای قالیوف تو سه روز آخر یه کرده که از رأیش میفهم بکنیم بحث بازم بودی و فلا اینا چیو؟ خب ما جنگ روانی خب اونا هم میگن نمیزن داغون بکنیم نه اینه که نه خیلی از این گزاره ها جنگ روانیه مثلا اینکه لهتون میکنیم در مورد بعدی اینا هم خب میگن حالا ما هم اتفاقا الان دولت مستقر سیبله برای زدن بعد یه گازنبور و مازنبور اینا هم جواب نمیده نمیدونی که اینا دیگه اینا حالا اعدام فلان اینا هم نگرفته در مورد آقای رئیسی این بحث ها نگرفته فت جدی حالا باید ببینیم چی کار میکنن دیگه رینگ بوکس من چی کار میکنن خدا چه تعمیر دعا اینجا خیلی تحصیل داره یعنی واقعا به صورت واقعی آدم دعا بکنم بابا انا عند ظن عبدی المؤمن بی که من در نزد ظن بنده خودم نشستم اینو خوشگمان باشه که به حجت این قائل به نفع انقلاب تموم میشه و البته این رو هم من بگم حالا اینجور نیست که بعضی فیلم ها وای ای آی روحانی رای بیاید یه اصلا دیگه مملکت دیگه دادیم رفته نه اینجوری هم نیست به هر جهت خدا حفظ بکنه حضرت ها رو حفظ بکنه مؤمنینی که تو صحنه هستن رو خب یعنی کماکان اینجوری انقلاب محکمتر از این حرفاییست که بخواد مثلا حالا اگه روحانی رأی بیاره بگیم که یه اصلا فعل الاسلام سلام از بلیت الامه به مثل آقای روحانی خب این اینجوری هم نیست خلاصه اسلام سر پا انقلاب سر پا نیست فقط تلاش های ما داریم باید مضاعف باشه ضمن این که همین گیرایی که به دولت موجود داده شد اینا باعث میشه یه خود دست و پاشون جمع بکنن یعنی دیگه بفهمن چشمان مراقبی داره اونا رو میپاد یعنی اینجوری نیست که همینجوری میذاره به حساب خودش بره ریاکتور رو بتون بکنه اون رو نامش کار بکنه اون رو بفروشه اونا رو چه میخواد این کار رو بکنه دیگه اینجوری هم ملت باش برخورد نمیکنه حتما صدا سیما با یه شیب نرمی وارد یه صحنه میشه و دیگه نمیذاره یه اتفاقات اینم هست من نگرانم از این که شنبه بعد از مثلا انتخابات یه سری لب و لوچه آویزون مثلا ما داشته باشیم که از دنیا یه باید داره مثلا سیگار بکشه مثلا دود حلقه‌ای داره میده نه بشم دقیقا شده دیگه کاری که شده دیگه باز داره ما کمرمون رو صرف میبندیم کارهایی که مربوط به انقلاب از وظایف انقلابیمون هست می رو انجام میدیم محکمتر انجام میدیم ولی وقتی فراغ بالی شما در دوره امام سجاد نگاه کنید نیروسازی که امام سجاد تونست توی دوره فراغ بال انجام بده زمین ساز خیلی از رشد شیعه شد بعد اینکه جهن امام حسین شد و جنگ تموم شد و چی شد ولی اینا اصلا امام سجاد فرستادن یه گوشه امام سجاد رفت تعبیر نیرو و مرس زد غیر انتفاعی انتفاعی دانشگاه زد میزد حوزه میزد استاد داشت کار میکرد بعد شاید بعد امام باهار درست کرد بعد همینجوری بعد سیستم درست کرد تو کل دنیا دفتر چیز زد حفظ و نشر آثار زد نمیدونم تو این و اونور مرکز زد تو ایران رو کرد پاتوق اصلا این کارهایی کردن بعدش یه حالا فکر که اگه حکومت دستشون بود نمیتونستن اینقدرم اصلا کار بکنن از این جهتش هست که میخوام بگم اینقدر لب و لوچه ما هم آویزون نباشه حالا ما واقعا عمیقا میپسندیم دوست داریم که این اتفاق بیفته که نه با آقای روحانی تثبیت بشه حالا چه با آقای قالیباف چه با آقای رئیسی این تثبیت بشه نشد جهنم حالا نشده دیگه دیگه حالا اینجوری که داریم میمیریم ما در کلاس همون کار همون بحث همون نامه رو برگزار میکنیم کمرون میبندیم برای یه دوره‌های دیگری که نیروسازی بکنیم. خدا اکیلی الان هر کدوم از این دوتا، حالا اینا قایمه کیه؟ خب من بدونم شما 70 میلیون آدم تو ایران اینجوری مثلا فکر میکنه الان هر کدوم اینا رئیس چون میشه مثلا یه عالمه نیرو دم دستش داره که مثلا میخواد کار کنه؟ اینجوری نیست. باید نیرو سازیاش انجام بشه. نمیشه یه فرصت قلم داد کرد مثلا که 4 سال بازیم نیرو درست کنیم تو وزارتخونه های مختلف، معلوم باشه چی میخوایم بفرستیم. خب نمیشه یه نفس هفته مونده به ریاست جمهوری کلن به فکر ریاست جمهوری بیفته بعدش هم بگیم من نیرو دارم الان. اصلا معلوم باشه وزارت کشورش، اقتصادش، خارجش، اینش، اونش، گروه های مرجعی که میخواد باش کار کنه. نه باید این ریاست جمهوری شوخی که نیست اینا. خب لذا باید 4 سال بایستیم تربیت نیرو بکنیم هدفمند که اگر گرفتیم ریاست جمهوری دقیقا معلوم شه این وزیر این وزیر تمام ساختارها رو مطالعه کرده باشه، کار کرده باشه. ما الان یه سری طلبامون رو انداختیم تو ساختارهای نظام، گفتیم آقا تو یه ساختار مطالعه کن که ما اگه پس فردا خواستیم برو تو بانک یا یعنی کار بانک انجام بده تو اقتصاد و فرهنگ کار اینجوری بفهم اقلا ساختار سند توسعه نمیدونم پنجم و ششم بشین مطالعه کنی ساختار رو اطلاع داشته باش. این 4 سال باید خاک یه جریانات مربوط به نظام بخوره بفهمه نظام مثلا یعنی چی. خور خور بعد 20 سال تو دل اینا 4 تا وزیر و وکیل و فلان اینا در بیاد. نه اینجوریه، همینجوری تو ما یه چیزی میگه آبیا تو هم بیا، تو هم تو میو بیا اینا یه ده آجیل مشکل گشا درست میکنیم به جای مثلا یه دولت. این اینجوری هم وجد ما به فال نیک میگیریم چنانچه نشود حتی میریم سراغ نیروسازی جدی. بله آقای غالیباف معاون اول نمیشه. ببینید نه هر کی یه ببینید اصلا درست هم نیست. این شما اگه آقای غالیباف معاون اول آقای رئیسی بشه خودش آقای رئیسی با هم میزن زمین. ما تو یه ویژگی های آقای غالیباف این شما بهش بگید مثلا معاون اول باشه یا وزیر مثلا کشور، به نظر من وزیر کشور باشه بهتر معاون اولیه، چون که معاون اولی یعنی که میزنه زمین همه رو، رئیس خودش هم میزنه زمین، چون این آدم کلا رئیس بوده یه جوری هم کار میکنه که میزنه زمین. مگه این که تبدیل بشه ماجرای ریاست جمهوری به ریاست جمهوری و نخست وزیری که رئیس جمهور یه تم رهبری میگیره عملا دولت رو نخست وزیر جمع میکنه اصلا اون میچینه اون جمع میکنه کارا رو انجام بده و فلان اینا، مگه یه همچین تمی اگه به خودش بگیره چرا این ممکنه؟ مثلا آقای فرض کن در این فضای رئیسی مثلا در یه دقیقا مقام عالی رئیس یه دولت و کارا رو فلان رو آقای این احتمال میتونه باشه ولی در این فرض موجود نه. خب صلوات بفرستید من یه دو ختم براتون دارم. یه قیده هم رفتون براتون اول صدام بدجوری گرفته انقدر با ما فیل شدن برادرم بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علينا الله يا ذا الساعة في كل ساعة فيها طويلة. سواری کند سوار حجاب، کمر اعتقاد محکم کن و مسلح به تیغ ایمان باش. ای که رفته زیاد اسلامت، باز قرآن بخوان مسلمان باش. وقتی از راه میرسد بشناس، مثل کوه تکیگاهش باش. ادعا نیست باز نیت کن، مالک اشتر سپاهش باش. قدر خود را بدان که قدر تو، قدر سلمان و بوذر است و حبیب. بوی باروت را بدان بس نیست، بوی یاس سفید و عطر سفید. بال ما را به آسمان ببرید، تا افقهای بیکران ببرید. از همین فاصله دخیل مرا به حرمهای مهربان ببرید. مسجد کوفه گر نشد قسمت، تا هوایی جمع کران ببرید. سحری ابن مهدیار منا محضر صاحب زمان ببرید. عرض تبریک چشمای مرا، عرض تبریک چشمای مرا، عرض تبریک چشمای مرا سمت بانوی مینشان ببرید. و تو ای آفتاب آب حیات، تا ظهور تبسم سلوات. هر که از کوچه تو رد شده، معنی عشق را بلد شده. ای شمالی ترین ستاره هنوز، چشم نورانیت رسد نشده. بی تو توحید چشم من شرک است. قل هو الله احد نشده. رد پایت چه خوب پاسخ داد، رد پایت چه خوب پاسخ داد. شدن که صد نشده. ای مسیحا نفس نمی آیی، ای مسیحا نفس نمی آیی، تا نفس های من جسد نشده. و تو ای آفتاب آب حیات، تا ظهور تبسمت میرسی به این زودی. قبله نقده های دار
شما بودی ای نسیم سحر به پابوس است، تو شکوه مقام محمودی حد دارم حد دارم دایم آن کسی غافل از مادمی نیا بر تو اگفتا به حیات تا ظهور تبسمت سلامات می شود صبح جمعه برگردی ای ستاری برگ پاییزم و پریشانم و شما بهاری زردی مایی که لایق نبوده ایم اما سر سجاده ها که چیزی به این گدا برسد در پی یک بهانه میگردی ایشود عصر جمعه ها فهمی که شما چقدر پردردی بر توی آفتا تبسمت سلامات زندگی بی شما چه بی معناست اینکه چشمت بهانه دنیاست پیش هر که نشست مریم گفت در نماز تو حضرت عیسی است روی شمزار شوق مجنون است رد پای دمیدن لیلان است چشم یعقوب پیرهن هر روز گریه دار رسیدن فردا است تا بیایی بشود تا بیایی به شعور هر گریه آخر گریه ها برا سقاست گریه صبح و شام عاشورا انتهای قیام عاشورا ای قنوت شکسته زینب قامت از اتیام آشوران السلام علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائی علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار راجعه الله آخر الاهل منی لزیارتكم السلام على
برو حضرت امام و دعوز بفرما اقام از در احبریم خدمت بزاران اسلام و انقلاب خیلید منصورشون بدان آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم تو بهتر